ساعت 14 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 4 تیر ماه 1402 برابر است با 25 ژوئن 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم وحید پوروستاد اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندار منطقه روستوف اعلام کرد نیروهای شبه نظامی و واگنر بامداد یکشنبه مناطقی از روستوف را تخلیه کردند. در ویدیویی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، یوگنی پریگوژین، رهبر شرکت خصوصی واگنر در حال خروج از پایگاه نظامی روسیه در روستوف واقع در جنوب غربی این کشور نشان داده می‌شود. پریگوژین شامگاه شنبه اعلام کرد که نیروهای تحت فرمان او پیشروی به سوی مسکو را متوقف کردند. گزارش حاکی است که با میانجیگری رئیس جمهوری بلاروس، یوگنی پریگوژین موافقت کرد که به این کشور برود و نیروهای او از هر گونه مجازات در امان باشد. در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. یک عضو هیئت مدیره کانون مؤسسات حمل و نقل ایران میگوید درآمد شرکت ملی کشتیرانی ایران هم‌اکنون نه از محل حمل کالا، بلکه از دلالی برای حمل محموله ها میان دولت و شرکت های کشتیرانی خارجی به دست می‌آید. مسعود دانشمند به خبرگزاری ایلنا گفت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی محموله های واردات و صادرات دولتی را به قیمت 50 دلار برای هر تن دریافت می کند، اما به جای حمل کالا به یک شرکت خارجی به قیمت هر تن 40 دلار واگذار می کند و در این معامله در هر تن 10 دلار نصیبش می شود. ایالات متحده آمریکا خرداد 1399 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را مطابق فرمان اجرایی 13382 تحریم کرد و خزانه‌داری آمریکا نیز تاکنون ده‌ها کشتی متعلق به این شرکت را در فهرست سیاه قرار داده است. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران از مهاجرت تعداد قابل توجهی از سازندگان مسکن کشور به ترکیه و گرجستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، داوود بیگی‌نژاد با خطرناک خواندن این روند دلیل مهاجرت سازندگان مسکن را عدم دستیابی آنان به اهداف مالی ذکر کرد. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی از مهاجرت نخبگان، پرستاران، دانش آموزان و حتی مهاجرت شرکت‌های داروسازی ایران به ترکیه و دیگر کشورهای منطقه منتشر شده. بر پایه آمارهای بانک مرکزی از آغاز سال 1397 که ایران دوباره درگیر تحریم‌های آمریکا شده تا نیمه پارسال نزدیک به 39 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. یورش نیروهای انتظامی مشهد به یک مهمانی مختلط در این شهر به سقوط و کشته شدن یک جوان منجر شد. روزنامه قدس گزارش داده که این مهمانی پنجشنبه شب اول تیر ماه در یک مجموعه توریستی آبادگران شهر مشهد برگزار شد و در جریان ورود ماموران به این مهمانی یک جوان با سقوط از سالن مهمانی در طبقه ششم این مجتمع توریستی کشته شد. نام فرد کشته شده اعلام نشده. مقام‌های قضایی و انتظامی مشهد تاکنون درباره دلایل یورش ماموران انتظامی و نحوه کشته شدن این جوان توضیحی ارائه نکردند، اما گزارش شده فرد برگزار کننده این مهمانی بازداشت شده. و الی کوین وزیر خارجه اسرائیل روز یکشنبه در یادداشتی در روزنامه تلگراف نوشت حکومت جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای همه کشورهای جهان است. وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به آنچه اقدامات مخرب حکومت ایران در آسیا، اروپا و آمریکا خوانده نوشته جمهوری اسلامی جهان را به جای خطرناک تری تبدیل می‌کند. آقای کوهن تأکید کرده که تلاش‌های جهان برای مهار اقدامات ایران تاکنون نتیجه نداشته و اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، ابزاری برای ارتکاب جنایات وحشتناک خواهد داشت.
سپاسگزارم از تو وحید فروستاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. پریگوژین با قبول میانجیگری بلاروس پیشروی واگنر به سوی مسکو را متوقف کرد.
این بی‌برنامگی و نبود یک استراتژی بلند مدت نظامی سبب ساز تمام این مشکلاتی است که حالا به اوج خودش در رفتار آقای پریگوژین و مسئله واگنر رسیده. من گمان نمی‌کنم.
و از بازداشت‌های گسترده در سیستان و بلوچستان براتون می‌گیم. و همچنین به آخرین خبرهای ورزشی در این مجله می‌پردازیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. یوگنی پریگوژین فرمانده گروه واگنر کمتر از 24 ساعت پس از اعلان عصیان علیه ارتش روسیه گفت در پی گفتگو و توافق با رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو به نیروهای خود دستور داده از ادامه مسیر به سمت مسکو خودداری بکنه تا از خونریزی جلوگیری شود. همزمان کرملین هم اعلام کرده شبه نظامیان واگنر را از اتهام خیانت و سرکشی مبرا میکنه. در همین حال تصاویری از خروج نیروهای واگنر از شهر روستوف‌نادونو منتشر شده و پریگوژین هم در مسیر بلاروس مشاهده شده. همه این اتفاقات و تحولات در کمتر از 24 ساعت روی داد و یک روز پر التهاب رو برای مردم روسیه رقم زد. در همین زمینه با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی با استاد دانشگاه گفتگو کردم و از او پرسیدم که این عقب نشینی چقدر میتونه دوام داشته باشه و آیا میشه به سادگی از این اتفاق گذر کرد؟
اجازه بدید بگم که بحرانی که با اشغال روستوف‌دون از سوی نیروهای واگنر آغاز شد و اعتراض بسیار بسیار عظیمی رو از سوی کرملین برانگیخت، جایی که آقای پوتین روز شنبه در تلویزیون سراسری روسیه حاضر شد و آقای پریگوژین رو یک خائن خوند و از تمام سپاهیان واگنر خواست که از فرمان پریگوژین سرپیچی کنند و از مردم روسیه خواست که اتحاد یگانگی خودشون رو حفظ کنند. در حقیقت نشون دهنده اینه که این بحران سر پایان به سادگی نداره و ما در روزها و هفته های آینده باید شاهد تاثیرگذاری این بحران باشیم. به نقد آنچه که میدونیم اینه که آقای پریگوژین راهی مینسک شده. خب آیا رفتن آقای مینسک به این معناست که یاران خودش رو در کرملین یا در ستاد فرماندهی نظامی روسیه یا در دستگاه های اطلاعاتی روسیه از دست داده؟ چرا این نمیگم؟ به خاطر اینکه همه در حال حاضر در این نکته اشاره دادن که آقای پریگوژین با ستاد نیروهای مسلح روسیه و با مقامهای امنیتی روسیه در افتاد و در حقیقت داره جبران تمام این کارها رو با این اعتراض سراسری خودش داره انجام میده. اما به داوری من مطمئنن آقای پریگوژین از یک چراغ سبزهایی در ستاد نیروهای مسلح روسیه استفاده کرده، از یک توافقهایی با مقامات امنیتی روسیه برخوردار بوده که تصمیم گرفته که چنین اعتراضی رو با اشغال روستوف دست بزنه. مطمئنن در لحظات آخر اشتباه محاسباتی کسانی که قول همکاری داده بودند با آقای پریگوژین به قول خودشون وفا نکردن، پریگوژین رو تنها گذاشتن و حاصلش این شده که حالا پریگوژین باید روانه مینسک بشه و سپاهیانش هم سرنوشت بسیار نامعلومی رو انتظار بکشن.
سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده شورش گروه واگنر بر حمله نظامی روسیه در اوکراین تأثیری نخواهد گذاشت. همچنین وزارت دفاع روسیه هم گفته حملات نیروهای اوکراینی به محورهای دونسک و زاپوروژیا رو دفع کرده. اما ارتش اوکراین هم از طرف دیگه گفته که نیروهاش در جبهه شرقی پیشروی کردن. با توجه به آشکار شدن اختلاف بین پوتین و واگنر برای اوکراین و حامیانش، حالا این اتفاق چه تأثیری در ادامه جنگ میگذاره؟
ببینید این واقعا ساده انگاری یک تبلیغات جنگی از سوی کرملین که بگن که این اتفاقی که افتاده که اتفاق 48 ساعته بوده و هیچ تأثیری بر جنگ اوکراین نخواهد گذاشت و پرونده آقای پریگوژین برای همیشه بسته شده و سپاهیانش هم دنبال روانش هم در حقیقت جایگاهی در سپهر نظامی و سیاسی روسیه نخواهند داشت. به داوری من تشتت و در هم ریختگی که در فرماندهی نظامی روسیه ما شاهدش هستیم در حال حاضر برای روزها هفته ها ادامه خواهد داشت. یگانگی که مطلوب آقای پوتین بوده حاصل نشده. این در حقیقت این اعتراض 48 ساعت گذشته و رخدادهایی که ما شاهدش بودیم مصداق روشن و بارز یک بی‌برنامگی بسیار گسترده در جنگ بیش از یک سال اوکراین هستش. جنگی که قرار بود 3 روزه به اون روایتی که ستاد مسلح نیروهای روسیه در همون روزهای نخست جنگ در تلویزیون سراسری روسیه اعلام کرد بود قرار بود 3 روزه تمام بشه و کیف به تسخیر نیروهای روسیه در بیاد که چنین نشده. بنابراین این بی‌برنامگی و نبود در حقیقت یک استراتژی بلند مدت نظامی سبب ساز تمام این مشکلاتی است که حالا به اوج خودش در رفتار آقای پریگوژین و مسئله واگنر رسیده. من گمان نمی کنم که این تحولات بتونه در حقیقت نقطه عطفی در سیاست پردازی های روسیه در اوکراین داشته باشه. به وارونه من گمان می کنم باعث تقویت اوکراین خواهد شد و حمایتی که کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکا از آقای زلنسکی خواهند داشت. به داوری من برگ برنده‌ای که پوتین داشت برای اینکه یک نیروی مزدور رو ازش استفاده کنه در جنگ اوکراین به پایان رسیده و حالا نیازمند یک خانه تکانی گسترده است در ستاد فرماندهی نیروهای مسلح خودش. تردید دارم که بتونه از این خانه تکانی کامکار در بیاره.
این تنش‌ها در روسیه تقریبا 24 ساعت طول کشید. شما هم اشاره کردین غرب و آمریکا هم نظاره‌گر این اتفاقات بود. غربی‌ها و متحدان اوکراین شاید در مواجهه با این اتفاق چه واکنشی داشتند؟
خب اون چی که ما داریم رایزنی فرماندهی نظامی ناتو بوده. ایالات متحده امریکا با همپیمانان اروپایی خودش تحولات روسیه رو رصد کردند. حتی این خبر رو هم داشتیم که واگنر از لیست تحریم ها خارج شده به طور موقت و تا ببینن وضعیت چگونه در روسیه پیش خواهد رفت. از طرف دیگه ما واکنش کشورهایی رو داشتیم اینجا و اونجا که از به حمایت از پوتین برخواستن، جمهوری اسلامی از جمله سایه حدی ترکیه آقای اردوغان رو ما داشتیم و به نوعی اینها خواستن که حیات سیاسی پوتین رو به نوعی تقویت کنند، حمایت کنند در صحنه روابط بین الملل. اما به داوری من همونجور که اشاره کردم کشورهای اروپایی به ویژه اعضای ناتو و ایالات متحده امریکا حالا به صحنه سیاسی روسیه متفاوت نگاه خواهند کرد. صحنه‌ای که نه تنها با ناکارآمدی سپاهیان روس تا یه اندازه‌ای در اوکراین در حقیقت رقم خورده، بلکه از تشتت رفتار فرماندهی نظامی در روسیه هم حکایت میکنه.
گفتگویی بود با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی، در مورد آخرین تحولات روسیه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
موج جدید دستگیری ها در سیستان و بلوچستان که پس از 38مین جمعه اعتراضی آغاز شده، طی شبان روز گذشته به شهرهای راسک، پیشین و ایران شهر گسترش یافته و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شامگاه شنبه شماری از نوجوانان و جوانان را در ایران شهر به شکل خشونت‌آمیزی بازداشت کردند. در همین حال گزارش ها حاکی از بازداشت یکی از نیروهای ارشد انتظامات مسجد مکی زاهدان است که برخی منابع او را راننده مولوی عبدالحمید اسماعیل زی معرفی کردند. در همین زمینه با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت خبری حالوش که خبره که اخبار سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، گفتگو کردم و از او خواستم تا از موج جدید دستگیری ها برای ما بگه.
نه اینکه از روز جمعه از روز قبلش بعد از اون موضوع سوء قصد به جان مولوی عبدالحمید، خب جو امنیتی در سطح شهر استان و شهرهای دیگه هم حقیقتا سنگین شد، تشدید شد و ما دستگیری‌های دیدیم. منتها در خود روز جمعه بعد از اینکه مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راست کردن، خب خارج از کشور گویا تشریف دارن، ایشون یه فراخوانی دادن در رابطه با بالاخره همین سختگیری‌ها و بگیر و ببند و خب مردم هم اومدن پاسخ دادن و در ما اعتراضات نه تنها در شهر زادان، در شهر ایران شهر، در شهر سنواز، در چابهار، در پیشین جکیگور و شهرهای دیگه داشتیم. منتها چون اینترنت کاملا قطع شده بود، تصاویر همه شهرها منعکس شد و خب به تبع نیروهای امنیتی نظامی هم دست به بازداشت‌های گسترده‌ای زدن. یعنی طبق گفته منابع ما 10 نفر کلا بازداشت شدن، هم در سطح شهر زاهنان و هم در شهرستان راست، چابهار و ایران شهر، که در بین بازداشت شدگان بعضن کودکانی هستند که زیر 18 سال هستند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. به عنوان نمونه من فقط عرض بکنم که دو کودک 13 و 14 ساله به اسم امیر علیزاده و عدنان علیزاده روز جمعه در شهرستان راست بازداشت و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن که بعد با وساطت معتمدین رشت سفیدان مراجعه کردن به دستگاه‌های نظامی و این دو کودک رو بعد از تقریبا 10-12 ساعت بازداشت، خلاصه با وساطت این افراد آزاد میشن و الان هم در شرایط بسیار روحی نامناسبی هستن که یک شوک خیلی سنگین بهشون وارد شده. و خب افراد دیگه هم که بازداشت شدن، حالا ما تونستیم تقریبا حدود 15-16 نفر رو احراز هویت بکنیم، تا آمار بازداشتن بسیار زیاده و ما نگران این هستیم که ممکنه برای اینها پرونده های درست بشه و از هیچ گونه حقوقی هم برخوردار نیستند که حالا در چه شرایطی در بازداشتگاه با اینها برخورد میشه، جای نگرانی هست. ما در ماهای گذشته، دقیقا در یک دو ماه گذشته بعد از ماه رمضان، صرفا اعتراضات رو در سطح شهر زاهدان داشتیم. منتها بعد از فراخوان مولوی نقشبندی، خب مردم شهرهای دیگه استان هم اومدن هم در حمایت از اعتراضات زاهدان و هم اینکه حاکمیت متوجه شد که وضعیت بلوچستان حداقل اعتراضات مثل آتش زیر خاکستر هست و هر آن ممکن فوران بکنه. و قطعا این یک پیام روشنی هست که اگر حاکمیت بخواد سختگیری ها، فشار ها و تهدید ها و بالاخره طرح ها و سناریوهای که علیه افراد شاخص مثل مولانا عبدالحمید و افراد دیگه بخواد پیاده بکنه، قطعا مردم واکنش نشون میدن. و همونطور که ما در این جمعه با این که حالا فراخوان ها از روزهای قبل منتشر شده بود، منتها با همه اون تدابیر امنیتی سنگین و شدیدی که از سوی حاکمیت و دستگاه‌های نظامی اعمال شده بود، منتها مردم اومدن در خیابان‌ها. حساب بکنید که اگر خود شخص مولانا بخواد همچین مولوی عبدالحمید بخواد همچین فراخوان و درخواستی از مردم داشته باشه، قطعاً اوضاع بلوچستان اون چیزی که حاکمیت فکر می‌کنه نخواهد بود و مردم واکنش نشون میدن.
آقای شیرانی، راننده مولوی عبدالحمید هم دستگیر شده، آیا این زمینه‌ای هست برای اقدامات امنیتی علیه خود مولوی عبدالحمید به نظر شما؟
بله میتونه باشه. ببینید ایشون یک فردی بوده که یکی از اعضای اصلی انتظامات بوده و ایشون رو احضار میکنن به دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان و خب خودش داوطلبانه اونجا مراجعه میکنه و بعد از اینکه اونجا مراجعه میکنه بازداشت میشه. اسمشون عبدالواحد شولیور هست. خب نظر و برداشت ما این هست، این گمان غالبه، مردم اینطور در واقع استنباط میکنن که ممکنه دستگاه‌های نظامی به خاطر اینکه اون طرح ترورشون که از سوی انتظامات مسجد مکه خونسا شده، بخوان این موضوع رو در واقع این فرد رو تحت فشار قرار بدن، یا مسجد مکه رو که بخوان علیه مسجد مکه یک سناریو جدیدی طرح بکنن، یا بالاخره بخوان این موضوع رو از بنیان و اسان بخوان تکذیب بکنن. که ما همزمان که این فرد رو در واقع بازداشت کردن، به خانواده اون عامل نفوذی هم فشار آوردن که شاید از مسجد مکه طرح شکایت بکنیم، که تا الان که ما اطلاع داریم اون خانواده اون فرد هنوز راضی نشدن. منتها تلاش دستگاه‌های امنیتی بر همین بوده که بخوان در واقع علیه مسجد مکه و شخص مولوی عبدالحمید و مجموعه کارکنان مسجد مکه بخوان پرونده سازی بکنن و یک طرحی رو تحت فشار در واقع اونها رو قرار بدن با یک سناریو جدید.
آقای شیرانی، در بازداشت‌های اخیر سیستان و بلوچستان 4 کودک هم دستگیر شدن، از اونها یه خبری دارین؟
ببینید همه دستگیری‌ها، چه کودکان و چه بزرگسالان، خودسرانه هست. این که ما بگیم اینها این افراد رو در حین اعتراضات بازداشت کرده، اینطور نبوده. نیروهای لباس شخصی که با خودروهای شخصی با پلاک در واقع مخدوش در سطح شهر زادان و شهرهای دیگه استان در حال تردد هستند در طول روز، یعنی بعد از اعتراضات این شهروندان رو بازداشت کردن. حالا کسانی رو گرفتن، اگر عکس و تصاویری از این افراد از بین اعتراض نظر گرفته شده. حالا یک مورد منتها هیچ گونه نهادی نه از داخل در دستگاه قضایی و ضابطینش میتونه نظارت روی بازداشتگاه داشته باشن، روی بازداشتگاه امریکایی هم چیزی نیست و تنها امید مردم این هست که حداقل نهادهای بین المللی تو این موارد ورود بکنن، رسانه ها و بخواهیم مسئله رو حقیقتا بایستی طوری به این پرداخته بشه که این کودکان و همه کسانی که اونجا هستن هم حالا صرف نظر از اینکه براشون پرونده های ممکنه سنگینی براشون تشکیل بشه و مدت ها اینها بلا تکلیف در بازداشت به سر ببرن، تحت شکنجه های شدید قرار میگیرن که به لحاظ روحی و روانی اثرات و تبعات منفی داره و قطعا تحت فشار قرار دادن عوام در واقع اکثریت مردم هست، به شخص مولانا باشه و کسانی که بالاخره نقش و مدیریتی در اعتراضات استان دارن. اضافه بکنم که ما سه نفر روحانی رو هم داشتیم که در طی این مدت بازداشت در شهرستان راس که از مجموع اساتید حوزه مفتاح العلوم حوزه علمیه شهرستان راس هستند، در همون روز اول جمعه یعنی دوم تیر ماه بازداشت شدند.
گفتگوی شنیدید با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت خبری حالوش، در مورد دستگیری‌های گسترده در سیستان و بلوچستان. یک مقام اسرائیلی در سفر به بحرین نسبت به احتمال از سرگیری روابط میان این کشور و ایران ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر روندی از آشتی در منطقه آغاز شده، از جمله اینکه عربستان سعودی و ایران روابط خودشون رو از سر گرفتن، از سوی دیگه امارات متحده عربی کشوری که همراه با بحرین توافق برقراری روابط با اسرائیل منعقد کرده بود نیز مناسبات خود رو با ایران توسعه داد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
الیزابت نون مدیر سیاسی وزارت خارجه اسرائیل در سفر به نام پایتخت بحرین نسبت به احتمال اثرگیری روابط میان بحرین و ایران ابراز نگرانی کرده است. روزنامه اسرائیلی جرزالین پست روز جمعه دوم تیر ماه در گزارشی نوشت که مدیر سیاسی وزارت خارجه اسرائیل از مقام‌های بحرینی پرسیده است که چرا مراودات سیاسی آنها با اسرائیل بسیار کمتر از سال نخسته برقرار رابطه دو کشور بر اساس پیمان صلح ابراهیمی شده است. این روزنامه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اسرائیلی افزوده است که مقام‌های بحرینی به خانم بنون اطمینان دادند که رابطه منامه با ایران بر مناسبات با اسرائیل اثر منفی نخواهد گذاشت. آنها همچنین قول دادند که تعاملات دیپلماتیک با اسرائیل را افزایش خواهند داد. این گزارش در حالی منتشر شده که گزارش‌هایی از احتمال اثرگیری رابطه میان تهران و منامه منتشر شده است. اخیراً هم یک هیئت از مجلس شورای اسلامی به بحرین سفر کرده بود. 8 سال پیش در پی حمله شماری از هواداران حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، شماری از کشورها از جمله عربستان بحرین رابطه خود را با ایران قطع کردند. برخی دیگر از کشورهای متحد عربستان سعودی همچون امارات متحده عربی سطح مناسبات خود را با تهران کاهش دادند. اما از حدود 4 ماه پیش روندی از آشتی در منطقه آغاز شده است، از جمله آنکه ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چین رابطه خود را از سر گرفتند. مناسبات دیپلماتیک و اقتصادی ایران و امارات هم بار دیگر ارتقا یافت. ابراز نگرانی مقام‌های اسرائیلی از احتمال اثرگیری روابط میان منامه و تهران در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هفته گذشته به قطر، عمان، امارات و کویت از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سفر کرد و از توسعه مناسبات با این کشورها سخن گفت.
خصوص همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهای حاشیه شمالی و جنوبی خلیج فارس، ایده تشکیل مجمع گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای مطرح شد. مورد استقبال یکایک این 4 کشوری که سفر کردیم قرار گرفت. ما در شهریور ماه سال جاری به ابتکار آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل اولین نشست وزرای خارجه همسایه 8 کشور رو داریم، یعنی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به اضافه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق رو. اتفاقا نظر داشتیم با مقامات عالی و با همتایان خودم در این 4 کشور که لازم هست ما این ابتکار دبیر کل رو به فال نیک بگیریم. در این حال در هر یک از این کشورها از جمله موضوعات مورد توجه ما مباحث فرهنگی دیپلماسی عمومی هم قرار گرفت، اما در چارچوب همکاری های اقتصادی و تجاری خبرهای خیلی خوبی رو در آینده برای ملت عزیزمون و ملت های این چهار کشور خواهیم داشت.
سه سال پیش با میانجیگری آمریکا، امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان در چارچوب پیمان‌هایی که صلح ابراهیمی نامیده شد با اسرائیل رابطه برقرار کردند. اکنون ایالات متحده در تلاش است موافقت عربستان سعودی را نیز برای برقرار رابطه با اسرائیل جلب کند.
ایلیا جزایری از نگرانی یک مقام اسرائیلی در مورد از سرگیری روابط میان کشورهای منطقه با ایران گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و حالا نوبت میرسه به تازه‌ترین خبرهای ورزشی در این مجله.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال زنان ایران در جایگاه پنجم چلنجر کاپ آسیا قرار گرفت. زنان ایران امروز و در آخرین بازی از این رقابت‌ها مقابل استرالیا قرار گرفتن و 3-1 پیروز شدند. ایران در ست‌های اول و سوم و چهارم با نتایج 25-20، 25-18 و 25-20 مقابل استرالیا پیروز شد و تنها ست دوم رو 25-19 واگذار کرد. به این ترتیب تیم ملی والیبال زنان ایران در اولین حضورش در رقابت‌های چلنجر کاپ آسیا در جایگاه پنجم قرار گرفت. تیم ملی والیبال مردان ایران در آخرین بازی از هفته دوم لیگ ملت‌ها مقابل هلند با نتیجه 3-2 شکست خورد. ایران در ست‌های اول و سوم با نتیجه 25-16 و 25-23 پیروز شد، اما ست‌های دوم و چهارم و پنجم رو با نتیجه 25-16، 25-17 و 15-10 واگذار کرد و یک امتیاز از این بازی به دست آورد. امین اسپالی نژاد پشت خط زن ایران با کسب 21 امتیاز به عنوان امتیاز آورترین بازیکن ایران در این بازی معرفی شد. شاگردان بهروز عطایی در پایان هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها و بعد از انجام 8 بازی با کسب 2 برد و 6 باخت و کسب 8 امتیاز در جایگاه 11 قرار دارند. هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها از روز سه‌شنبه 13 تیر ماه آغاز میشه و ایران در اولین بازی روز چهارشنبه مقابل فرانسه قرار میگیره. همچنین تا این لحظه ویزای تمامی نفرات تیم ملی ایران برای سفر به آمریکا صادر نشده، اما فدراسیون جهانی والیبال در پایان نشست امروز هیئت رئیسه و با اشاره به عدم صدور ویزای آمریکا برای تمامی نفرات ایران اعلام کرد اگر آمریکا به تیم اصلی ایران ویزا نده، نتایج هفته سوم برای ایران محاسبه نمیشه. فدراسیون جهانی والیبال در این مصوبه تاکید کرد امتیازات ایران حفظ خواهد شد و نتایج هفته سوم تأثیری در رنکینگ جهانی ایران نخواهد داشت. اولین جلسه بازیکنان استقلال با جواد نکونام سرمربی جدید این تیم امروز برگزار شد. جلسه نکونام و بازیکنانش در کمپ حجازی برگزار شد و سرمربی آبیپوشان در مورد برنامه‌های این تیم در فصل 23 لیگ برتر فوتبال ایران گفتگو کرد. دوره جدید تمرینات استقلال با کادر فنی جدید از روز چهارشنبه 7 تیر ماه آغاز میشه. جلال حسینی مربی تیم فوتبال پرسپولیس در مراسم اختتامیه دوره مربیگری بی آسیا و با اشاره به شایعه حضورش در ملوان تاکید کرد یک فصل دیگه در پرسپولیس حضور خواهد داشت. او همچنین با اشاره به قانون سقف قراردادها در لیگ برتر و امضای قرارداد ریالی با خارجی ها گفته این قانون اجرایی نیست.
من یه سال دیگه قرارداد دارم و کنار تیم پرسپولیس هستم و امیدوارم که بتونم کمک کنم. کار برای تیمای ایرانی خیلی سخته. میگم این سختی‌ها که اصلا نمیشه یه چیز الکی بکنم.
در فصل جدید به باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال مردان امتیاز لیگ برتر فوتبال زنان بدون امکان انتقال تخصیص داده میشه. به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، طبق مصوبه این سازمان برای شرایط مطلوب‌تر دریافت مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های لیگ برتری، توسعه فوتبال زنان، افزایش سطح کیفی، ارتقای رشد و پویایی هرچه بیشتر لیگ برتر و همچنین ایجاد انگیزه بیشتر در کشف استعدادهای جدید و بالا بردن استانداردهای باشگاه‌های حاضر در حوزه فوتبال زنان و برای گسترش جامعه آماری و افزایش حامیان مالی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی در فصل 1402-1403 به باشگاه های لیگ برتر مردان امتیاز لیگ برتر فوتبال زنان بدون امکان انتقال تخصیص داده میشه. باشگاه فولاد خوزستان از تمدید قرارداد علیرضا منصوریان سرمربی فصل گذشته این تیم خبر داد. در حالی که پیشتر باشگاه فولاد از انتخاب سرمربی جدید خبر داده بود، اما با انتشار بیانیه ای اعلام کرد بعد از مذاکره با چند مربی خارجی و داخلی و مطرح شدن انتظاراتی خارج از عرف گزینه‌های مد نظر، باشگاه فولاد تصمیم گرفت قرارداد علیرضا منصوریان سرمربی فصل گذشته را تمدید کند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
در جریان موج بازداشت ادمین‌های کلاب هاوس، بازداشت علیرضا عبدی فعال مدنی تایید شد. اما با این خبر به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم میرسیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.